ژئوپلیتیکی حاکم بر سرزمین های اشغالی، تاکید بر جابجایی ژئوستراتژیک که به نفع فلسطین داره پیش میره اتفاق بیفته.
خیلی متشکرم آقای سامی، خدمت جناب عالی باشیم. در بخش ابتدایی برنامه نکات ارزشمندی رو درباره رفتارهای صهیونیست ها بیان کردید و تفاوتی که صهیونیست اساساً با یهود و اعتقاد یهود داره. بعضن شاید یک نگاه اشتباهی هم از همین منظر در جامعه وجود داشته باشه که مثلا تعبیر یهودیان تندرو رو به کار ببرن در اسرائیل، در بین صهیونیست‌ها، که با توضیح جناب علی کاملا مشخصه که ما اصلا نباید حتی این تعبیر رو هم به کار، تعبیر غلطی هست. در بین خود صهیونیست‌ها فکر می‌کنم باید بگیم افرادی که تندروتر هستن، چون خود صهیونیست‌ها که تندرو هستن، تندروتر هستن. به قدرت رسیدن افراطیون صهیونیست چه تأثیری در شرایط فعلی این رژیم داشته و سیاست‌های این رژیم رو به سمت مشکلات فعلی که درش گرفتار شده سوق داده؟
خب همونطوری که در این اواخر در چند ماه گذشته شاهد بودیم، اختلافات داخلی و نارضایتی مردم داخل این زمین نسبت به رژیم صهیونیست‌ها بالاخره خیلی زیاد بوده. نارضایتی‌هایی که ایجاد شد و تظاهرات و گرد همایی‌های بسیار زیادی بر ضد سیاست‌های نتانیاهو ایجاد شد، باز هم با که همه ما می‌دونیم که نتانیاهو یکی از افراد بسیار تندرو در این رژیمه، تو یکی از تندروترین افرادی که در این رژیم هست و متاسفانه بر مسند کار هم هست، ولی من فکر میکنم که این تندروی بیش از حد این رژیم باعث ایجاد نارضایتی در بین مردم خودش میشه و همین باعث ایجاد ضعف‌های امنیتی در کشور خودش شد. همونطور که میدونین طوفان و لغزا در زمانی انجام شد این عملیات که به خاطر درگیری‌های داخلی در مناطق اشغالی باعث ایجاد ضعف‌های امنیتی در این کشور شد و باعث این موفقیت حماس در این کشور شد که به عینه دیدیم که نقطه ضعف‌های امنیتی این کشور بسیار زیاده و نفوذ به داخل این کشور به راحتی انجام میشه. مطمئنن اگر که بخواد این سیاست را و این تندروی را و همین حالتی که از انجام بده، مطمئنن باعث آسیب‌های بسیار زیادتری به این رژیم و حزب صهیونیست خواهد شد.
آقای امیتی که در بخش آخر آقای سامیه اشاره داشتن به عملیات طوفان و لغزا، به نظر جنوبالیش تبعاتی برای صهیونیست ها داشتین عملیات و به تعبیر دیگر چه ضعف هایی از صهیونیست‌ها رو به نمایش در آورد؟
بله، رژیم آزاد صهیونیستی هیچ وقت این باور رو نداشت که به این راحتی بتونه به این زوال نظامی و امنیتی برسه. امروز دیگه برای خودش ثابت شد که ضعف های شدیدی در حفظ امنیتی کشور خودش داره و برخلاف ادعای رژیم صفاک صهیونیسم، امروز نیروهای حماس که شاهد مبارزه با رژیم قاسب صهیونیستی هستیم، دیگه نیازی به مداخله حزب الله یا جبهه مقاومت و یا کشورهای دیگه رو نداره و خود حماس امروز انزوای جغرافیایی و نابودی اسرائیل رو به طریق و با دستان جوانان برومند فلسطین رقم زد و این یک شکست تاریخی در روز روشن برای رژیم قاسب صهیونیستی بود.
آقای سامی، کشورهای منطقه غرب آسیا برای مقابله با صهیونیست‌ها به نظر جناب علی چه سیاستی باید اتخاذ کنند؟
من اینطور میگم که این سیاستی که در حال حاضر اتخاذ کردم باید درش تجدید نظر بکنن. خب بالاخره کشورهای عربی ما میدونیم که فقط به محکوم کردن مسئله اکتفا کردن، ولی حالا بعضی از کشورهایی مثل عراق، ایران و سوریه، لبنان به تبع بالاخره حمایت‌های بیشتری باید از مردم فلسطین بکنن، کماکان که تا حالا کردن. من فکر میکنم که یه مقدار این کشورهای حاشیه خلیج فارس حالا یا کشورهای دیگه‌ای که در صدد ایجاد روابط سیاسی با رژیم صهیونیستی بودن باید در سیاست خارجیشون تجدید نظر بکنن و بشناسن این رژیم ها که چگونه بیرحمانه مردم رو میکشه و هیچ خجالت و شرمی هم درش وجود نداره. همه مردم دنیا باید با هم متحد بشن، خصوصا در آسیا به نظر بنده. حالا اروپا را که ما بعید میدونم بتونیم دلگرمی به این مسئله داشته باشیم، ولی همین اتحاد کامل مردم آسیا با یکدیگه و مسلمان های خصوصا واقعیت کشورهای مسلمان آسیا کافیه که خیلی راحت بتونیم مشکل فلسطین را حل و فصل بکنیم.
آقای امویتی که شما در این زمینه فرمید که کشورهای منطقه غرب آسیا باید چه کنند؟
بله، میتونم بگم که متاسفانه کشورهای غرب آسیا به غیر از ایران و سوریه و حالا لبنان و برخی از کشورها مرعوب شرایط خودشون شدن و به علت نفوذ گسترده غرب و آمریکا در سیستم های امنیتی و حتی سیستم سیاسی این کشورها فاقد راهبرد واحد برای تحولات اساسی در سرزمین های اشغالی بوده و توان لازم برای اجماع در این زمینه رو نداره، در حالی که اگر اراده جمعی مبتنی بر عزم مشترک برای حل درد مردم فلسطین شکل بگیره، موضوع فلسطین به راحتی حل میشه.
بسیار خب آقای سامعی، در جنبندی بپردازیم به اینکه نهادهای بین‌المللی اونطور که باید شاید در این عرصه وارد نشدن و به تعبیری باید بگیم ضعف نهادهای بین‌المللی در مقابله با صهیونیست‌ها و جنایاتی که داشتن و چه بسا سکوتشون یا ضعفشون هم کمک کرده و بعضن شاید شاهد تشویق جنایات صهیونیست‌ها بودیم. این رفتار نهادهای بین‌المللی رو چگونه تحلیل میکنید و به نظر جناب عالی چه باید کرد؟
فقط اون چیزی که ما تا به حال دیدیم کمک‌های بشردوستانه‌ایه که حالا بالاخره برخی از کشورها انجام دادن برای مردم غزه که متاسفانه با ممانعت صهیونیست‌ها باعث شده که این کمک‌ها حتی به دست این مردم نرسه. متاسفانه غزه در حال حاضر برق نداره و نبودن برق در غزه باعث مشکلات عدیده‌ای از جمله مشکلات درمانی در بیمارستان ها میشه که این هم باعث بروز فاجعه انسانی بیشتری در این شهر میشه. ولی دنیا نباید فقط به همین کمک های بشر دوستانه، حالا غذایی، دارویی، چیزی به اکتفا بکنه. و اما من ابتدا هم گفتم یه مقدار اقدامات عملی تر نسبت به رژیم صهیونیستی باید به صورت قاطع باشه. خب بالاخره کمک هایی در جبهه های مختلف باید انجام بشه که بتونن از مرزهای دیگه این رژیم بالاخره امنیت کامل رو نداشته باشه و مجبور بشه حداقل به آتش بسی که بتونه جان میلیون ها نفر در غزه رو نجات بده انشالله.
آقای امویتی که جنرالی فرمید،
این ذات تشکیل نهادهای بین المللی این هست که این نهادهای بین المللی یا نهادهای دینی درست شدن برای حل منازعات بین کشورها. اصلا فلسفه وجود نهادهای بین المللی اینه که رفتارها و عملکردهای جوامع بین المللی رو رصد بکنن و در کوتاه‌ترین زمان ممکن بهترین تصمیم مبنی بر حل و فصل موضوع رو داشته باشه. ولی خب داریم میبینیم علارغم کشتار کودکان و زنان بیگناه در غزه و با نادیده گرفتن جنایات جنگی، اهم از قطع آب، برق و حتی اجازه ندادن رسیدن آذوقه، غذا، دارو به فلسطینیان، خب امروز شاهد اینیم که رژیم قاسم صهیونیستی از هر رفتار ناجوانمردانه داره استفاده میکنه، ولی نهادهای بین المللی و نهادهای دینی در سکوت مطلق قرار دارن. خب ما روزهای متشنجی رو شاهدیم و داریم روز به روز سپری میکنیم و صحنه‌های خیلی خیلی زجرآوری رو داریم تجربه میکنیم. خب شاهد اینیم که در کشورهای، چون حتی ما دیدیم در کشور سوئد، انگلستان و حتی خود کشور عزیزمون ایران، راهپیمایی هایی که شکل گرفت، خب این راهپیمایی ها بر چه اساسی بود؟ بر اساس اینکه ما بتونیم نهادهای بین المللی رو بیدار بکنیم، با اعتراضات خودمون، با فریادهای خودمون اینا رو بیدار بکنیم و به سمتی سوق بدیم که واقعا بتونن یک تصمیم آنی و قاطعانه رو بگیرن که جلوی این گونه جنایت‌هایی که در روز روشن جلوی چشم همه جهانیان داره اتفاق میفته، خب جلوشو بگیرن. قطعا خب همه ما وظیفمون اینه که یک صدا اعتراض‌های خودمون رو و حرف دل خودمون رو به این نهادها برسونیم و اگه لازم باشه حتی میتونیم کمک بکنیم که این اتفاق هرچه سریع‌تر بیفته.
بسیار عالی. آیا سامیه، بزرگان ادیان الهی در این عرصه چگونه میتونن ایفای نقش بکنن؟
خب نقش ادیان الهی و اون چیزی که آموزه‌های تمام ادیان هست، چه اسلام، چه مسیحیت، چه زرتشت، چه یهودیت، دوستی و مودت با همدیگه است. امیدواریم که بتونن با نفوذ کلام خودشون و اون بالاخره نفوذی که در جوامع مختلف دنیا این بزرگان رهبران دینی دنیا دارن، بتونن این مودت و دوستی را در بین مردم رواج بدن و شاهد این همه جنگ، مشکلات و خصوصا در زمان فعلی این جنگ نابرابر نباشیم.
جناب جان بفرمایید آقای امیتی، چه بزرگان ادیان الهی چطور میتونن نقش خودشون رو ایفا کنن در مقابله با جنگ؟
قطعا در خب آموزه های دینی برای همه ما یاد داده که با حفظ جایگاه و کرامت انسانی پیش بریم و سرلوحه زندگی خودمون قرار بدیم. امروز رهبران ادیان الهی میتونم بگم که آموزه‌های دینی که به ما یاد دادن یا اینکه برای جامعه جهانی میخوان انتشار بدن، خب ما شاهد هستیم که و سواد این رو هم داریم و خوندیم در کتاب زرتشتیان، نه در انجیل، نه در قرآن هیچ جا نیامده که موافق خون و خونریزی و کشتار باشه. میتونن به نوعی رهبران دینی این آموزه هایی که در این کتاب های مقدس و آیات آسمانی هست رو سرلوحه کار خودشون قرار بدن و با اعلام موضع‌های خودشون نسبت به کرامت انسانی و به نسبت به عدالت اجتماعی و نسبت به جایگاه همه ما انسانیان، این رو به گوش کشورهای متخاصم برسونن و به این شکل اعتراض خودشون رو به سمع جهانیان برسونن.
با این نکته جان رو باید بگیم که صلح و دوستی هم از جمله نقاط مشترک ادیان الهی و ادیان ابراهیمی هست.
قطعا همینجوره. بله.
بسیار خوب، در بخش پایانی برنامه قرار داریم. آقای سامی یک دقیقه نکته پایانی جان رو بشنوید.
من در پایان فقط میخواستم این مسئله را متذکر بشم که رژیم صهیونیستی با یهودی اعلام کردن خودش و اعلام یهودی بودن خودش هدف دیگه هم داره. با این اقداماتی که رژیم صهیونیستی انجام میده به تبع تمایل به ایجاد رواج آنتیسیمیتیسم در دنیاست. هر چقدر که یهود آزاری در دنیا بیشتر باشه، تشویق یهودیان برای مهاجرت به این سرزمین بیشتر خواهد شد و به تبع رژیم صهیونیستی از این مسئله سوء استفاده میکنه. ما بعد از جنگ غزه که دیدیم که در اروپا و حتی در امریکا مسائلی در مورد اهانت به بعضی از اماکن مقدس یهودیان در کشورهای مختلف اروپایی و آمریکایی دیدیم، ولی اون چیزی که دیدیم و باید سرمشق تمام مردم دنیا باشه این هست که اون احساس محبت و امنیتی که در جامعه ایران برای یهودیان مهیا شده کماکان وجود داره و کوچکترین مشکلی برای جامعه کلیمیان ایران به وجود نیامده. همونطور که میدونین چند تا از مقابر انبیاء ما از جمله حضرت دانیال نبی، حبقوق نبی و همچنین استر و مردخای در ایران وجود داره و تمام اینها با حمایت‌های مردم مسلمان ازشون داره نگهداری میشه و باید مردم دنیا ببینن که هیچ گونه مشکلی برای جامعه ایرانیان کلیمی در ایران به وجود نیامده و این باعث نشانه همان روشنفکری و احترامیه که اسلام به بقیه ادیان الهی نیست.
خیلی متشکرم. ممنونم آقای امیرتی که یک دقیقه جنبنده جناب داشتید.
امروز این موضوعی که در غزه اتفاق افتاده فقط بحث اسلام و شیعه و مسیحیت و یهودیت نیست، بلکه عرض کردم که زیر پا گذاشتن کرامت انسانی توسط رژیم راسب و جلی صهیونیست. خب شهید با سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی در زمان جنگ با داعش برای جهانیان اثبات کرد که عدالت اجتماعی و کرامت انسانی یعنی چی، چون هیچ فرقی بین مظلوم مسیحی و مظلوم مسلمان قائل شد، چرا که عدالت اجتماعی رو اجرا کرد و برای جهانیان اثبات کرد که جبهه مقاومت در مقابل همه میتونم بگم که رژیم هایی که میخوان به اسم دین خیانت و جنایت بکنن خواهد ایستاد. حتما این موضوع برای ما محرز در کشور عزیزمان ایران، ما مسیحیان آشوری در زمان جنگ داعش پا به پای جبهه مقاومت در میدانهای نبرد سوریه و همچنین عراق، حزب بابلیون خیلی کمک در راستای حفظ کرامت انسانی همه مظلومین مسیحی و مسلمان رو در پا به پای جبهه مقاومت انجام دادم و این برای همه ما مایه افتخار هستش که ما بتونیم در همه عرصه‌ها کمک‌حال همدیگه باشیم.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از آقای دکتر همایون سامی نجف‌آبادی نماینده کرمیان ایران در مجلس و جناب آقای شارلی ام وی تکیه نماینده مسیحیان آشوری و کلدانی ایران در مجلس و سپاسگزارم از توجه شما از جان شنونده به این برنامه از گفتگوی سیاسی. یک تشکر ویژه داشته باشم از مدیر محترم پخش رادیو گفتگو که دقایق بیشتری رو در پایان گفتگوی سیاسی امروز به ما اختصاص دادن. شب خوب و آرامی داشته باشید. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، در ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو آمریکا بدون رتوش تقدیم به شما میشه.
نه
نه.
آنچنان که در رسانه ها و تبلیغات نشان داده می شود، در غرب همه چیز مطابقه با اصول و قانون نیست و فساد اخلاقی و اقتصادی در بین سیاستمداران غربی رواج دارد. بسیاری از فسادهای اخلاقی و مالی سیاستمداران غربی برای همیشه مخفی باقی می‌ماند. با این حال، افشاگری‌هایی که درباره این فسادها صورت می‌گیرد، برخی ابعاد انحراف مسئولان دولت‌های غربی را نمایان می‌کند. در بین سیاستمداران غربی شاید امریکایی‌ها از نظر ابتلا به انواع فسادهای سیاسی و اقتصادی و اخلاقی سرآمد باشند. شمار قابل توجهی از سیاستمداران ایالات متحده پس از قرار گرفتن در جایگاه‌های مختلف سیاسی در پناه مسئولیت سیاسی حاصل از مناصبشان به سوء استفاده از قدرت و نفوذ خود دست می‌زنند. در این بین آنچه بیشتر از دیگر مسائل خود نمایی می‌کند، فساد اخلاقی گسترده در بین نمایندگان کنگره و رؤسای جمهور آمریکا است. این فسادهای اخلاقی گاهی به افشاگری‌های گسترده می‌انجامد و نقل محافل رسانه‌ای می‌شود. از بین تمام رؤسای جمهور ایالات متحده، فساد اخلاقی توماس جفرسون، سومین رئیس جمهور آمریکا که از وی به عنوان بنیانگذار آمریکا نیز یاد می‌شود، اندرو جکسون، هفتمین رئیس جمهور، گروور کلیولند 22 و 24 رئیس جمهور، ریچارد نیکسون 37، رونالد ریگان 40 و بوش پدر 41 رئیس جمهور ایالات متحده به رسوایی تبدیل شده است. هر 4 رئیس جمهور اخیر ایالات متحده نیز مانند بسیاری از اسلاف خود به فساد اخلاقی متهم بودند. از بین این 4 نفر کار بیل کلینتون به خاطر اظهارات خلاف واقع در جریان بررسی اتهامات اخلاقی وی تا مرز برکناری از ریاست جمهوری هم پیش رفته است. مسئله رابطه جنسی کلینتون با مونیکا لوینسکی برای نخستین بار در اواسط دهه 90 میلادی برملا شد. لوینسکی یک دختر یهودی تبار بود که در سال 1994 به عنوان کارآموز بدون حقوق در کاخ سفید مشغول به کار شده و به تدریج به دفتر رئیس جمهور وقت راه یافته بود. همزمان با طرح پرونده لوینسکی، کلینتون از سوی جمهوری خواهان به خاطر یک پرونده دیگر در رابطه با آزار و اذیت جنسی تحت فشار بود. وی در رابطه با پرونده اخیر تبرئه شد، ولی شواهد پرونده لوینسکی به قدری متقن بود که وی را پس از ادای شهادت دروغ در برابر دادگاه مجبور به اعتراف کرد. در سال 1999 با تلاش حزب رقیب در سنای آمریکا، کلینتون در آستانه از دست دادن پست ریاست جمهوری خود قرار گرفت، ولی در نهایت وی با یک رأی اضافه توانست در سمت خود باقی بماند. پس از کلینتون، جورج بوش نیز به فساد اخلاقی متهم شد. زنی به نام مارجی شودینگر وی را به تجاوز در اکتبر 2000 متهم و 2 سال بعد شکایتی را علیه بوش تنظیم کرد. با تلاش جمهوری خواهان جزئیات زیادی از این پرونده به بیرون درز نکرد. شودینگر هم 1 سال پس از طرح شکایت به خاطر جراحت ناشی از شلیک گلوله به طرز مشکوکی جان سپرد. مصرف مواد مخدر یکی دیگر از مشکلات است که سیاستمداران آمریکایی با آن درگیر هستند. باراک اوباما از جمله آخرین رؤسای جمهور آمریکا است که در کتاب خود با عنوان رویاهای پدرم به مصرف ماریجوانا و کوکائین قبل از ورود به عرصه سیاست اعتراف کرده است. به گفته شماری از صاحب نظران سیاسی آمریکا، اوباما این موضوع را نه از باب صداقت، بلکه به خاطر رهایی از رسوایی‌های احتمالی بعدی افشا کرده است. زیرا در عرصه سیاست کلان آمریکا، افرادی که به دنبال کسب مقام‌های بالای حکومتی هستند، در صورتی که نقاط تیره‌ای در زندگی گذشته خود داشته باشند، پرده از رازهای کوچک و بزرگ خود برمی‌دارند تا بعدها به خاطر آن دچار رسوایی نشوند. علاوه بر مصرف مواد مخدر، اوباما به داشتن تمایلات همجنسگرایانه نیز متهم شده است. در سال 2010 ادعا شد وی با زنی به نام ورا بیکر رابطه نامشروع برقرار کرده است. بیکر در سال 2004 در جریان رقابت‌های انتخاباتی اوباما برای ورود به سنا یکی از دستیاران وی بود. اوج رسوایی جنسی سیاستمداران ایالات متحده به مناظره‌های انتخابات ریاست جمهوری این کشور در سال 2016 برمی‌گردد. در این مناظره‌ها هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ ساعت‌ها درباره اتهامات جنسی یکدیگر سخن گفتند. پس از انتخابات نیز بیش از 30 زن ادعا کردند از سوی دونالد ترامپ به روش‌های مختلف مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفتند. حتی یک زن که ترامپ با وی رابطه جنسی برقرار کرده اذعان کرد در ازای دریافت مبلغ 130 هزار دلار متعهد شده است درباره این رابطه چیزی نگوید. فساد مالی و جنسی در میان نمایندگان کنگره به حدی فراگیر است که هر سال چند تن از نمایندگان هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات به خاطر افشاگری های صورت گرفته مجبور به استعفا می شوند. تنها در دوره ریاست جمهوری جورج بوش 8 تن از نمایندگان کنگره به خاطر شهادت دروغ و اتهامات مالی نظیر رشوه خواری، کلاهبرداری و پولشویی از کار برکنار شدند. شمار نمایندگانی که در دوره اوباما به اتهام سوء استفاده از قدرت و رسوایی جنسی مجبور به استعفا شدن نیست و همین تعداد بالغ می شود. هر سال سیاستمداران امریکایی سوء استفاده های بسیاری از منصب و قدرت خود انجام می دهند، ولی تنها شماری از آنها مورد توجه رسانه ها قرار می گیرد و به رسوایی تبدیل می شود. فساد زمامداران ایالات متحده به اندازه ایست که دیگر طرح اتهامات جنسی و مالی بر ضد هر کدام از آنها تعجب کسی را بر نمی انگیزد.
ده، 35 این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو موج FM رادیو